فصل‌های سرد سال عفونت‌های مکرر ریوی، یا حتی ما دیدیم در دوره در واقع پاندمی کرونا باز احتمال بروز و شدت کرونا که منجر به مرگ و بستری در آی‌سی‌یو بشه، باز در افرادی که حالا سیگاری ها بماند، کسانی که با سیگاری ها زندگی میکنن، چون مقاومت بدن پایین میاد دیگه، سیستم ایمنی بدن در واقع تضعیف میشه بیشتره. و حالا سیگاری های دست سوم هم داریم که اینا کسانی هستن که ممکنه یه فرد بگه من توی خونه سیگار نمیکشم، که من بیرون سیگار میکشم، ولی خب تحقیقات باز نشون داده که فردی که بیرون سیگار میکشه ولی میاد، خب اون مواد سمی سیگار روی بدنش، روی لباسش، در تنفسش، مثلا بچهش رو ببوسه روی، یا مثلا لباسش رو جایی در واقع آویزون بکنه که بقیه دارن در واقع اونجا زندگی میکنن، این میشه سیگاری دست سوم. یعنی تماس با دود سیگار، نه تماس با فرد سیگاری، از طریق به هر حال حالا تنفس و از طریق همین لباس و تجهیزاتی که استفاده میکنه.
باز من خواهم دکتر یاد یکی از تحقیقاتی افتادم که در یکی از دانشگاه معتبر جهان انجام شده بود. بله. و اومده بودن در یک فضای اتاقی که سالها سیگار کشیده شده بود، مثلا موشهای آزمایشگاهی رو گذاشته بودن که اونها روی این سطوح را میرفتن حرکت میکردن، و بعد دیدن که در واقع اونجا به اینا میگفتن اینها سیگاری دست سه هستن، و عوارض سیگار در اون موشها هم ظاهر شده بود. خب ما برگردیم باز به صحبت شما. البته من پیامک‌ها رو دارم، دلم خود بعضیش رو خواهم دکتر اگه اجازه بدید اینجا بگم. دوستی گفتن که آقای یا خانم حبیبی گفتن که دو خواهرزاده بنده به دلیل کشیدن سیگار در 65 و 49 سالگی فوت کردن، و این خب نشون میده که چقدر عوارض سیگار میتونه عوارض خطرناک و جدی باشه. راجع به ترک از اون پرسیدن، قبل از اینکه بریم سراغ ترک که میخواییم در واقع بخش پایانی صحبتمون باشه، باز برگردیم به عوارضی که راجع بهش صحبت کردیم. بله. کسایی که سیگار میکشن به حال زود خسته میشن و سایر عوارض رو برام بفرمایید. حالا ارگان های مختلف خانم دکتر، از ورودی مثل دهان، دندان و بعد حالا ریه ها،
همه تحت تاثیر متاسفانه قرار میگیرن. این تمام ارگان های بدن تحت تاثیر استعمال دخانیات هستن. خب شایع ترینش سیستم تنفسیه که به هر حال همه مستظرن، که خب همونطوری خدمت عرض کردم 90% سرطان های ریه در افراد سیگاری یک بیماری بسیار ناتوان کننده در افرادی که معمولا سیگار میکشن، و میبینیم برونشیت مزمن و آمفیزم که میشه بیماری های انسدادی مزمن ریه. معمولا این افرادی هستند که سرفه های خلطی مداوم دارن، تنگ نفس میگیرن، زود خسته میشن، کاهش وزن دارن، و نهایتا سرنوشتشون میشه در واقع نیاز به اکسیژن، و مجبورن با اکسیژن نیازهای حیاتیشون رو ادامه بدن، اکسیژن در واقع. و حالا حملات آسم احتمالش بروزش بیشتره. یکی از سیستم های حیاتی دیگه که تحت تاثیر استعمال دخانیات قرار میگیره بیماری های قلبی عروقی هستن. یکی از شایع ترین علل مرگ و میر در دنیا بیماری های قلبی عروقی هستن، که سیگار یک عامل خطر اصلیشه. یعنی ما میگیم چربی خون، فشار خون و استعمال دخانیات سه عامل خطر برای ایجاد بیماری قلبی، بروز و شدتشون هستن. یعنی مثلا ما میبینیم که احتمال در واقع سکته های قلبی منجر به مرگ در سیگاری ها 50% بیشتره. خب این خیلی آمار در واقع تکان دهنده ای هستش، و گرچه ما میتونیم با کنار گذاشتن سیگار خیلی یعنی تصاعدی این ریسک رو پایین بیاریم، خیلی به صورت یعنی هم افزای بال ما فشار خون و چربی خون، به هر حال درست اونام به لایف یعنی روش زندگی تاثیر داره و سبک زندگی، ولی به هر حال باید فرد دارو بخوره ایسه، ولی سیگار رو کنار بذاری کاملا یه عامل خطر هست شده. احتمال گرفتگی عروق اینا بیشتر هستش. بیماری های دهان، دندان، نمیدونم بیماری های پوست و مو، که خیلی از خانم ها به خصوص به هر حال وضعیت چهره، سلامتی، زیبایی پوست براشون مهم هستش، دیده شده افرادی که سیگار میکشن تغییرات سنال، چین و چروک های پوستی، تیرگی پوست سرشون بیشتر اتفاق میفته. مسئله بهداشت دهان و دندان قطعا، بیماری های عفونی لثه و التهاب لثه و از دست دادن دندان ها، خب به هر حال مستقیم فرد داره سیگار میکشه، اون حرارت بالا و مواد سمی باعث ایجاد اون حالت میشه.
دیگه هم در ارتباط هست. بله، مثل سرطان دهان،
سرطان دهان، سرطان حنجره، سرطان بسیار کشنده لوزالمعده، سرطان های گوارشی، سرطان مثانه، تمام اینها درصدی در سیگار ها دیده شده که بیشتره، به خاطر اینکه ما تمام 4000 ماده سمی که در دود سیگار وجود داره، ما چیزی حدود 60 تا 120 ماده سرطان زا ثابت شده وجود داره. یعنی یکی از موادی که در روی پاکت های خیلی از سیگار ها نوشته میشه میزانش در کنار نیکوتین، قطران یا تار هستش، که حالا دقت کنن رو پاکت های سیگار اینو مینویسن، مجبورن که شرکت های کمپانی های دخانیات اینو درج کنن. خطرناک ترین ماده شیمیایی در محیط قطران یا تار هستش، 100 درصد خاصیت و پتانسیل سرطان زایی رو داره. فلج کننده موجک های تنفسی که سیستم دفاعی ریه هستن هستش و به هر حال ماده به این سمی وجود داشته باشه قطعا میتونه روی ارگان های مختلف با اینکه سیگار میکشن، سقط های سه ماهه اول، سقط های سه ماهه سوم، نارس به دنیا اومدن بچه، وزن کم جنین، وزن کم نوزاد، دست کم میتونیم بگیم که حداقل عارضه ای هستش که ممکنه در بارداری هایی که سیگار مصرف میکنن وجود داشته باشه. دقیقاً تغییر رشد و تاخیر رشد و به هر حال احتمال نازایی باز در این خانم ها وجود داره، احتمال عقیمی و نازایی در خانم هایی که در واقع سیگار مصرف میکنن و تمام اینها عوارضی هستش که حالا خب به هر حال خیلی مفصله ولی از ممکن از وقت برنامه خارج از حوصله ولی در میتون میگیم که تمام ارگان ها تحت تاثیر قرار میگیرن. حالا همه این عوارض در غیر در سیگاری های دست دوم هم وجود داره
و در قلیان هم اینا باز قلیان هم به همین دوستان دخانیات منظورمون قلیان هم هست، منظورمون پیپ هم هست، نیکوتین جویدنی هم هست. این رو خواهش میکنم بهش توجه بفرمایید. حالا یک من فکر میکنم در حد یک فاجعه است که حالا بحث در واقع خانم دکتر فرزندآوری و بارداری و اینها، حالا عوارضی که مصرف دخانیات در دوران بارداری داره، اما اینکه مادر به حال با توجه به اینکه برای فرزند خودش یک الگو هست، ما میبینیم به دفعات که مثلا نوجوانهایی که وقتی تاریخچه مصرف سیگار ازشون میپرسیم میگن چون مادرم مثلا سیگار مصرف میکرد من هم یاد گرفتم. واقعا اینجا میشه گفت آموختنی هم هست. حالا یه بحث فرهنگ سازی هست و اطلاع رسانی که ما و حالا همکاران ما در رسانه‌های مختلف دارن انجام میدن که چقدر مصرف دخانیات عوارض داره و یه بخشی هم برمیگرده به این که به هر حال سیاست‌گذاری ها به چه شکل باشه. حالا مالیات بر دخانیات به هر حال در قانون بودجه دیده شده، مسبب شده، خب این توی اتفاق خوب باشه که این نخ سیگار گرون بشه و البته فروش نخ سیگار ممنوع هست، یعنی این خودش یک موضوع هست. حالا به هر حال نخ فروختن سیگار ممنوع است، تبلیغاتش ممنوع هست و اینکه حالا بعد سیاست‌های دیگه که به هر حال باید اتفاق بیفته، سیاست‌گذاری‌های دیگه. خانم دکتر حسامی عزیز، ما فکر می‌کنم اگه تلفن داریم دوستان اجازه بدن ما بریم تلفن‌ها رو بشنویم و بعد بیایم همینطور پیامک‌های شما رو مطرح کنیم و پاسخ خانم دکتر بشنویم. اما بگم اگه پرسشی ندارین، خواهش می‌کنم که حالا که دارین برنامه ما رو می‌شنوین و در کنار ما هستین، راجع باور برنامه بفرمایید که شما هم معتقد هستید که افرادی که میخوان سیگار ترک کنن، میخوان قلیان ترک کنن، میتونن برای یه مدتی سیگارهای الکترونیکی رو جایگزین کنن، شما با این باور موافق هستید یا خیر؟ اگر موافق نیستید دلایلتون بگید و اگر هم موافق هستید باز دلایلتون بگید. 2265-2876 شماره تلفن و 3100 دو سامانه پیام کوتاه.
راجب این سوالی که خانم دکتر فرمودن میخواستم عرض کنم، به هیچ عنوان کمک کننده که نیست، هیچ، خودشم اعتیادآور این سیگارهای الکترونیکی. دوستانی رو میشناسم که به امید این که با اون ترک کنن الان 4 سال نزدیک به 5 سال هنوز دارن با همون الکترونیکی میرن جلو.
بخشی شوهر من در جوانی بسیار سیگار کشید و عید امسال کرونا گره نصف ریه‌اش تخریب شد. حالا شب تا صبح اصلا براش نفس کشیدن بسیار سخته و همش ناله میکنه. خواستم از شما تشکر کنم، بگین آیا راهی هستش که اینا راحت‌تر زندگی کنن، چون اصلا همش تنگی نفس میگیره و نفس کشیدن برای سخته.
بحث با ویت بود، این چیزای جدیدی که نوجوانا خیلی استفاده میکنن، مثل حالت بخار داره و اسمش فکر کنم ویپه، حالا اگر اشتباه نکنم. میخواستم اگر امکان داره کارشناستون در مورد اینم توضیح بدن که خطراتش چیه، یا اصلا نیکوتین داره، یا اصلا یه ذره آگاهی ما رو در واقع تو این قضیه بیشتر کنن.
شخصی فرمود به سالمندی میگم سیگار نکش، لاغر شدی، دندونت سیاه، سرفه داری، میکشه، چه کنی؟ محمد عطاری تهران.
ممنونم که ما رو میشنوی. خانم دکتر عزیزی که راجع به سیگار الکترونیک اظهار نظر کردن، نظرشون رو گفتن، منتظر باشن لطفاً.
بله.
و باز مادر بزرگواری که فکر کنم راجع به همسرشون گفتن، گفتن که خیلی سیگار میکشیدن و بعد کرونا گرفتن، عید و نصف ریه‌شون رو از دست دادن.
خب این عزیز اگر الان باز سیگار میکشن بله. که باید ترک بکنن قطعا، اگر که هنوز دارن سیگارشون رو ادامه میدن، و اگر که حالا با این وضعیت ریه که ایشون فرمودن دیگه سیگار نمیکشن، به تب باید در واقع اون در واقع درمان‌های حمایتی، استفاده از اکسیژن، به هر حال روش زندگی سالم رو ادامه بدن تا انشالله بتونن از این مشکل بیرون بیان. ولی واقعا اگر که سیگار می، چون واقعا دیدیم افرادی که مبتلا به عوارض دخانیات شدن میدوننم این اتفاق به خاطر اونه، ولی متاسفانه سیگار رو میکشن، گرچه که دیگه از شنوندگان هم همین رو مطرح کردن که با وجود اینکه دچار عوارض هستن باز دارن سیگار میکشن، که واقعا عزیزانی که به این حالت هستن باید سیگار رو قطع بکنن، قطعا ماله. کمک میکنه در بهبودشون.
حالا به هر حال چون یک بخشی از ریه رو از دست دادن، 50% فکر بله. کنم که همچنان به این اکسیژن وابسته هستن دیگه. حالا بله. درمان حمایتی نمیدونم اونقدر بله. کمکشون خانم دکتر میکنه که بخوان مثلا بدون اکسیژن زندگی کنن.
خب به هر حال این زمان بره و حالا بستگی به سنشون و شرایط زمینه ریه‌ای که حالا باقی مونده هستش، مسلما باید با اکسیژن فعلا در واقع به قول معروف ادامه حیات بدن، ولی بله. جایگزین کردن روش‌های سالم میتونه کمک کننده باشه.
گفتن که رژیم سیگار الکترونیکی بگین این نوجوانا استفاده میکنن، خانم دکتر توضیح بدن اگه اجازه بدن، دوستان این بخش رو بذاریم
بله.
در قسمت پایان که میخوایم رژیم باور بگیم که البته خیلی هم به زمانش نمانده. گفتن که به سالمندان میگیم سیگار نکشیم، بازم ادامه میدن. حالا این رو در قسمت ترک صحبت میکنیم
بله.
بالاخره ترک
بله.
خودش فکر میکنم که نیاز به یه که در واقع تیم درمان داره
بله.
که کسایی که میخوان سیگار ترک میکنن. چند دقیقه دیگه راجبی صحبت خواهیم کرد، اما برگردیم به پیامک ها. توسی گفتن 902-826، حالا ایشون برعکس این افراد گفتن که باور درسته چون تدریجی نیکوتین ترک میشه. خب ایشون نظرشون رو اعلام کردن. 990-745 گفتن خیر، ایشون هم اعتقادشون بر این هست. دوست دیگه هم گفتن که لطفاً بفرمایید که چطور میشه سیگار رو ترک کرد، پسر من 37 سال است سیگار میکشه، راهکار رو بگیم. بله حتما چند دقیقه که صحبت خواهیم کرد. و عزیزان دیگه که یک دوستی گفتن که آیا نیکوتین طبیعی چیزی به این شکل مطرح کردن
بله،
که
با سیگار خانه
متفاوته با نیکوتینی که در سیگار هست و بسته بندی شده، یعنی میخوان بگن مضراتش کمتره.
منظورشون از نیکوتین طبیعی چیه؟ شاید منظورشون سیگارهای دستساز هستش که حالا ما تو ایران نداریم، کشورهای سری از کشورهای آسیا شرقی مثلا در هندوستان سری سیگارهایی هست بهشون میگن بیدی یا سیگارهای دستپیچ که اینا رو مثلا استفاده میکنن، فرق نمیکنه همون توتونه، یعنی اونا هم مضراتشون دقیقا مثل سیگارهای کارخانه.
خیلی متشکرم. اما آقای فرهاد گنج علی نجف آباد ایشون گفتن که این باور غلطه، یعنی آش همان آش و کاسه همان کاسه. خب ایشون هم به این شکل مطرح کردن صحبتشون رو، گفتن که من سیگار میکشم، دو بار گذاشتم کنار ولی بازم مصرف کردم، آیا دارویی برای ترک هست؟ من چون پیامک رو میخونم بله. که حالا راجع به ترک الان میخوایم صحبت کنیم. و دوست دیگه هم گفتن که بازیشون هم خواستن 912-496 گفتن همه سیگاری ها به مضرات سیگار کاملا واقف هستن
بله.
یعنی تو اون بحث ترک سیگار خانم دکتر مشکل دارن، طریقه ترک رو گفتن بفرمایید که برگشت ناپذیر باشه
بله.
چون وابستگی ایجاد میکنه، با چه کسی مشورت کنن، چه کاری باید انجام بدن. ای کاش کلینیک ترک سیگار وجود داشت. داریم کلینیک های ترک
بله.
سیگار داریم خانم دکتر. خب فکر کنم رسیدیم به زمانی که باید دیگه خانم دکتر راجع به ترک صحبت کنیم.
بله.
پیامک ها تعدادش زیاده و مشخصه که رو بحث ترک چطور باید ترک کرد، آیا کلینیک داریم یا نداریم، چقدر برگشت پذیر، چیکار کنیم که دوباره نریم سراغش. بفهمید
نه ترک سیگار که مسلما امکان پذیره، ولی در مرحله اول فرد باید تصمیم بگیره و بخواد، یعنی اینکه بگیم اراده کنه نه بخواد، تصمیم بگیره بیاد اقدام بکنه. ترک سیگار برخلاف اینکه حالا خیلی اصرار می‌دارن که ترک سیگار فقط یه اراده می‌خواد و فقط باید فرد تصمیم، یعنی همت کنه، در ابتدا و برای شروع کار بله، ولی ترک سیگار میتونیم بگیم که یک پکیج هستش، یک بسته حمایتی ترک شامل درمان‌های دارویی و غیر دارویی، چون برخلاف چیزی که خیلی‌ها فکر می‌کنن که سیگار اعتیاد نیست و اصلا ترکش نیاز به دارو نداره، چون پرسیده بودنم شنوندگان محترم، بله حتما برای ترک سیگار باید از داروهای مربوط استفاده کرد، البته تحت نظر افراد و پزشکان و متخصصینی که در این زمینه کار میکنن، اطلاعات دارن، و در کنار در واقع استفاده از داروهای خاصی که برای ترک سیگار استفاده میشه، رفتار درمانی و روان درمانی هم داریم، چون یک بخش از وابستگی سیگار هم وابستگی رفتاری و روانی که این افراد باید تحت در واقع مشاوره های رفتار درمانی یا به هر حال مشاوره های شناختی رفتاری درمانی قرار بگیرن، که خیلی خوب میشه در واقع با استفاده از این دو قسمت، یعنی هم دارو هم مشاوره، افرادی که میخوان و تمایل دارن و انگیزه دارن برای ترک کمکشون کرد که سیگار رو ترک بکنن. این که کلینیک ترک سیگار، خب بله در تهران ما کلینیک های ترک سیگار رو داریم، در شهرستان ها هم من بارها وقتی افراد تماس میگیرن و سوال میکنن خدمتشون عرض کنم که الان تمام دانشگاه های علوم پزشکی، مراکز بهداشتی که تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی هستن در کشور، قطعا یک مرکز یا یک برحال یک واحدی مربوط به کنترل دخانیات و ترک سیگار دارن، که افرادی که عزیزانی که واقعا میخوان ترک بکنن به اون زیر مجموعه های دانشگاه های علوم پزشکی اون منطقه خودشون مراجعه بکنن و بخوان که راهنماییشون بکنن، و افراد به هر حال میرن مشاوره میشن، پرونده براشون تشکیل میشه و یه سری اطلاعات ازشون گرفته میشه و طبق در واقع اون اطلاعاتی که میدن با استفاده از دارو و مشاوره میتونن موفق به ترک سیگار بشن. خب مسلماً مثل همه اعتیادهای دیگه احتمال عود وجود داره، ممکنه فرد ترک بکنه بعد مجدد عود بکنه، که تمام اینها راهکارهایی داره که الان به هر حال از حوصله بس خارجه، ولی در مورد همه اینها صحبت میشه و باید بدونن که به هر حال عود مصرف هم جزی از این ماهیت بیماری اعتیاد و همون بیماری مزمن هستش. اگر احیانا کسایی هم اقدام کردن، چون باز داشتیم که گفته بودن که از شنوندگان که یکی دوبار ترک کردم و مجدد شروع کردم، بازم شروع بکن، چون به هر حال یک اتفاقی میفته، در یه شرایط فرد ممکنه دچار عود مصرف بشه، ولی وقتی که مجدد اقدام به ترک بکنه دیگه اون شرایط قبلیشو باید در نظر بگیره که چی شد، در چه موقعیتی بود، در چه وضعیتی بود که دچار عود شد که دوباره دچار اون حالت نشه. بنابراین از این نظر نگران نباشن، خیلی ها ممکن اتفاق براش بیفته ولی بعد از چند بار اقدام موفق به ترک قطعا خواهد شد.
معمولا چه بازه زمانی ترک اتفاق میفته؟
بازه زمانی خاصی
در افراد مختلف قطعا متفاوت خواهد بود.
بله نداره بازه زمانی خاصی. ما معمولا افراد وقتی مراجعه میکنن برای ترک، یکی دو هفته اولا ترک یک بار است، اینکه افراد فکر میکنن که مثلا حالا باید به تدریج کم کنن، ماهی نمیدونم چند نخ کم بشه، بعد خیلی ها معمولا یه تاریخ‌های خیلی دور دست مثلا در نظر میگیرن، مثلا میگن که ما بعد از عید ترک میکنیم، بعد از نمیدونم این اتفاق. معمولا باید از زمانی که تصمیم میگیرن تا ترک، معمولا ما یه دو سه هفته تایم میدیم که یه سری توصیه ها براشون میشه، سری تغییر رفتارها و اون داروهایی که معمولا تجویز میشه باید یه مدت زمانی بگذره که به سطح خونی مناسب برسن. معمولا دو هفته بعد از مراجعه تو هفته سوم یه روز برای قطع کامل مصرف در نظر میگیریم. و حالا به هر حال افرادی که ترک میکنن تو این بازه زمانی مسلم ممکنه هوس رو دارن، ممکنه جاهایی برن که قبلا سیگار میکشن دچار اشتیاق مصرف بشن، ولی خیلی میشه کمکشون کرد که با استفاده از دارو و صحبت‌هایی که براش میشه با اون هوس در واقع کنار بیان، و خیلی شدت هوس البته کاهش پیدا میکنه با استفاده از دارو، و بعد به تدریج اینکه میفرمایید زمان، حالا مسلم زمان یه عاملیه که بهشون کمک میکنه، ماه اول قطعا از اوایل بهترن، دو ماه بعد که میگذره بهتر میشن و این روند ادامه پیدا میکنه. خب مسلم به شدت مصرف بستگی داره، سالهای مصرف بستگی داره.
حالا نمیدونم میتونیم مثلا یه آماری بگیم 50% موفق میشن، 60% موفق میشن، یا اصلا آمار بالاتر از این هست؟
خیلی بالاتره. ببینید ما در کلینیک های ترک سیگار خودمون آماری که در واقع قبلا تو گروه درمانی همون داشتیم، واقعا 85-90% افرادی که دوره رو به پایان میرسوندن، چون ما یه دوره های در واقع مثلا 6 جلسه ای داشتیم در طی مثلا یه دوره، 90% افرادی که دوره رو به پایان تمام کلاس ها رو شرکت میکردن، نه که حالا مثلا یه دو جلسه مدن دیگه نمیومدن، خب اونا هست میشن. اینا 85 تا 90 درصد ما موفقیت در ترک داشتیم در پایان دوره، ولی مثلا میزان او در طی یک سال ما 25 درصد اینها پیگیریشون کردیم، 25 درصد از اینها همه بعد از یک سال در ترک بودن. رقم قابل توجه و بسیار قابل قبولیه.
بله، بعضی از دوستان راهکارهای خودشونو گفتن. مثلا دوستی گفتن که بهترین راه ترک سیگار استفاده از کنگر و چنان آدامس خوردن و اینهاست که گاهی وقتا مغزدانه ها رو میگن که اینها استفاده کنن که جایگزینی سیگار
اینا
کنن.
در واقع
ولی به نظر میشه که با توجه فرمایش شد چون واقعا دوستان یک کار تخصصیه، یعنی به این سادگی نباید بهش نگاه بکنیم. چون اگر با یک فرد سیگاری بخوای صحبت کنیم تا شروع کنیم بگیم مثلا سیگار اینقدر مضر داره، من خودم اینها رو میدونم، من همه اطلاعات رو دارم و اون چه که خانم دکتر روش تاکید کردن این که باید خود افراد بخوان و اراده داشته باشن و بعد هم در یک مکان تخصصی این اتفاق بیفته. حالا گاهی وقتا هم گرفتار بعضی از دوستان گرفتار تبلیغات فضای مجازی میشن، بعضی از معجون هایی که داره عرضه میشه. خواهش می‌کنم حتما دقت کنید که نام ممکنه حاوی مواد بسیار خطرناکی برای سلامتی شما باشه. تو دیگه هم باز گفتن آقای اکسیری که گفتن که من موافق نیستم راجع باور دارن در واقع اصلا نظر میکنن چون سیگارهای الکترونیک هم خارج از عوارض نیست و بهتره که به مراکز ترک مراجعه کنیم. آقای بهرامی هم از تهران گفتن به نظر میرسه اگرچه سیگار الکترونیک اصلا مفید نیست ولی شاید در بد و کار کمک کننده باشه تا زمانی که احساس بی‌نیازی رو فرد تجربه کنه. من فقط نظرهای شما رو میگم تا اینکه خانم دکتر راجع بهش صحبت کنن. عرض به خدمتتون که و باز دوست دیگه گفتن که خانم حاجی‌زاده هر چقدر راجع به سیگار برنامه بذارید کم، متاسفانه بسیاری از دختر خانم های جوان هم سیگار استفاده میکنن که شما هم اشاره کردین که مصرف در بانوان افزایش پیدا کرده. گفتن که گاهی وقتا بوی سیگار همسایگان در من ایجاد گرفتگی صدا و هنجره میکنه. این تصمیم میتونه بذاره واقعا ولی ایشون سوال کردن که واقعا میتونه مربوط به مصرف سیگار در یک عرض به خدمت خانم دکتر. من اگر اجازه بدین هنوز فرصت داریم، میخوام بدونم که اگر نکته هست بفرمایید تا اینکه راجع به باور هم صحبت کنیم. پس به نظرم میشه که تقریبا تمام مطالب رو گفتیم، اما نکته اگر هست باز بفرمایید چه بحث عوارض در بخش نکته امروز یه جمعنی خلاصه بفرمایید که بعد بریم سراغ باور برنامه. عوارض سیگار به خصوص عوارض ریویش،
عوارض سیگار بسیار بسیار زیاد هست. من خواهش میکنم که
و قلیان و
قلیان و دخانیات کلن، اصلا دخانیات رو طبقه بندی نکنم، ما دخانیات خوب نداریم و دخانیات خوب دخانیات خاموش هستش و تمام سیستم بدن ما، سیستم های حیاتی که ما در طی روز ممکنه دغدغه سلامت و چه نوع غذایی بخوریم، در واقع چه جوری زندگی بکنیم، همه اینها تحت تاثیر سوء مصرف دخانیات قرار میگیرن و باید در واقع از اون توجه داشته باشن که عوارض مختلفی که در گریبانگیرشون میشه ممکنه که در سنین مختلف در شرایط مختلف بسته به اون فرد مختلف متفاوت باشه. برابر این مقایسه که حالا این کمتر دچار عارضه شده، این حالت ها مسلما بستگی به افراد داره، ولی درصدها و آمارها میگه که خطرناکترین بیماری های که در سلامت فرد رو تهدید میکنه از جمله سرطان ها، از جمله بیماری های قلبی عروقی و ریوی که سه تا از مهمترین بیماری غیر واگیر هستن که بسیار کشنده هم در واقع هستن و یه آمار خدمتون بگم که دیده شده که میزان مرگ و میر در افرادی که مبتلا به بیماری های انسدادی مزمن ریه میشن در سیگاری ها 15 تا 17 برابر بیشتر از غیر سیگاری هست.
یعنی برونشیت را
بله، یعنی میتونه برونشیت مزمن در سیگاری ها قطعا کشنده بشه. بنابراین و سن مرگ معمولا سن مرگ افراد سیگاری 10 تا 15 سال نسبت به در واقع غیر سیگاری ها کمتر هستش. بنابراین و این پیام رو هم داشته باشن از این برنامه که هیچ وقت برای ترک سیگار دیر نیست. انشالله افرادی که نمیکشن هیچ وقت شروع نکنن، چون معمولا همیشه میگیم پیشگیری و مقدم بر درمان هستش، کلن گرد دخانیات نرن و اونهایی هم که میکشن در هر سن و شرایطی ترک بکنن که به قول معروف جلوی ضرر رو هر وقت بگیرن منفعته و واقعا اتفاقات خوبی برای افراد بعد از ترک خواهد افتاد.
بله بسیار خوب. اما خانم دکتر رسیدیم به بخش با. پاسخ طلایی که میخواییم راجع به باور صحبت کنیم اگه امکان داره تو این در واقع زمان باقی مانده. یکم راجع به این سیگار الکترونیکی برای ما اصلا بگیم تاریخش چه هست و میشه جایگزین کرد اونا چی هستن؟
بله خب این باور که قطعا باور غلطی هست خیلی از عزیزان اشاره کرده بودن، بعضی هم گفته بودن که نه درسته، ولی واقعا سیگارهای الکترونیک اصلا جایگزین در واقع برای ترک نیستن، دارو به عنوان کمک کننده ترک نیستن. این سیگارهای الکترونیک در حول و حوش سال 2003 در واقع فروش خرید و فروش عرضه شدن در دنیا، یکی در دهه های اول هم خیلی مورد عنایت قرار نگرفتن، ولی بعد به تدریج اینها متاسفانه دیدیم که در واقع گسترش پیدا کرد، رواج پیدا کرد استفاده ازشون. و باز تحت لوای ببینید، هر زمان این به قول معروف نسل‌های جدید دخانیات وارد میشه، تحت لوای این، چون خود شرکت‌های دخانی میدونن سیگار سم مضره، تحت لوای مثلا سیگار مدت سیگارهای لایت یا نمیدونم سیگارهای سبک که خیلی خانم‌ها استفاده می‌کردن، قلیان، فلسفه دقیقاً به وجود اومدن سیگارهای الکترونیک هم این هستش که خب این سیگار که دودی نداره، برقی، ولی بله افراد رو به نوعی میکشونن به طرف مصرف. اینها واقعا دو دسته از افراد جذب این قضیه میشن، یا کسانی که اصلا دخانیات مصرف نمی کنن، مثل جوان ها و نوجوان ها مثلا، یا خانم هایی که اهل دخانیات نیستن، این میشه دروازه شروع دخانیات، استفاده میکنن، بعد از این مدت هم قطعا سیگار و اینا هم شروع میکنن، گرچه خود اون هم به هر حال سیگار الکترونیک یا همون که صحبت کردن که ویپ هم بهش میگن، اینا مواد دخانی داره و ضررها و زیانهای مربوط به دخانیات رو داره. پس یا کسایی که دخانیات مصرف نمیکنن، این میشه دروازه شروع براشون، یا کسانی که در واقع دارن مصرف میکنن به هوای اینکه در واقع با این سیگار میخوان ترک بکنن، میان این رو هم در واقع جایگزین میکنن، ولی به هیچ وجه ما اکثر کسانی رو که دیدیم هم سیگار رو میکشن هم اینو مصرف میکنن، چون واقعا این باعث در واقع ترک سیگار نمیشه، ممکنه توی مقطع زمانی هم همینو استفاده بکنن، بعد از این مدت دوباره سیگار رو شروع بکنن. بنابراین به هیچ وجه جایگزین ترک نیست و در واقع تبلیغی هست برای تداوم مصرف، که فرد از دخانیات به قول معروف فاصله نگیره و یا اصلا یه سری افراد بیان آشنا بشن با دخانیات از طریق این در واقع وسیله.
بله. خیلی ممنونم خانم دکتر. به حال یک تجارت پولساز هست، جهانی هست. و حالا گفتی که دوستان چون پیام داده بودن که چرا انقدر زمین‌های شمال کشور زیر کشت توتون تنباکو رفته، بله ما هم شنیدیم که حدود فکر میکنم اگه اشتباه نکنم بین 45 تا 55 درصد از زمین های استان گلستان و حالا استان های شمالی ما زیر کشت توتون تنباکو رفته. به هر حال امیدوار هستیم که با تلاش هایی که داره میشه، چه در بحث سیاست گذاری و در اطلاع رسانی که داره اتفاق میفته، ما هم بتونیم خاندوشون مصرف دخانیات در کشورمون کم بکنیم. یکی از مهمترین راه ها همون بحث مالیات بر دخانیات هست که گفته میشه ما حدود 15% هست مالیات بر دخانیات، اون در شرایطی که در کشور مثل ترکیه بوده 80% و بعضی از کشورهای دنیا دوستان که حیاتشون به تولید دخانیات وابسته است، در حدود فکر میکنم 100% مالیات بر دخانیات دارن. خیلی ممنون خانم دکتر حسامی، تشکر میکنم از شما که تشریف آوردین، همینطور از همکاران عزیزم خانم ملک کاظم تهیه کننده، آقای فرزاد محمدی صدا بردار، آقای پیمانی هماهنگی و خانم شهناز زهچی که در بخش ارتباطات در کنار بودن. در فن خدا باشید، خدا نگهدار.
ساعت 16 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من شعله رزمجو دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. طراحی و تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت دندانپزشکی به دست متخصصان یک مجموعه فناور، دستگاه برش لیزری قالب دندان و محصولی برای قالبگیری فک از جمله این تجهیزات است که با قیمتی کمتر از مشابه خارجی عرضه می شوند.
متخصصان شرکتی فناور موفق شدند چندین دستگاه را برای دندانسازان و دندانپزشکان داخلی سازی کنند. یکی از این دستگاه‌ها دستگاهی است که قالب گچ دندان را برش می‌دهد. آقای فرزین نوری مدیر عامل این شرکت فناور:
خیلی از دوستان یعنی اینو با اره دستی می‌برن و زمان زیادی می‌بره و انرژی زیادی می‌بره. این به صورت اتوماتیک با تیغه بسیار نازک این کارو می‌کنه. خیلی سریع گرد و غبار توسط مکنده کشیده میشه و این گرد و غبار تو ریه اپراتور نمیره.
به گفته مسئولان شرکت، ساخت این دستگاه تا کنون در انحصار 3 کشور ایتالیا، آلمان و چین بوده است.
برزیل، از هندوستان، از پاکستان، از کشورهای عربی همجوار مثل دبی یا عراق برای من ایمیل اومد که ما این دستگاه رو می‌خوایم.
در طراحی این دستگاه